یبن مسعود، روایت به عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیامبره که بعدن هم قاضی شد در زمان خلفا، زمان خلیفه سوم از دنیا رفت. عبدالله ابن مسعود از کسانی است که خیلی خدمت رسول خدا میرسید، روایات متعددی هم از پیامبر نقل کرد. حضرت بهش فرمود یبن مسعود لا تقترن، مقرور نشو. به چی؟ بالله، اول به خدا. سوال، مگه میشه آدم به خدا مقرور بشه؟ بله، حدیث دارین مقرور شدن به خدا اینه، آدم گناه بکنه بگه خدا بزرگه میبخشه. حالا خیلی ها گناه کردن، ما هم یکیش. مقرور شدن به گناه اینه که آدم، مقرور شدن به خدا، آدم بر گناه پررویی کنه، چون گناه کردن بده. ولی بعد از گناه آدم دو جوره، یه وقت جسور، یه وقت شرمنده. کسی که شرمنده است، خب حالا این یه راهی داره. اما اونی که جسوره میگه آقا چرا دروغ گفتی؟ میگه حقش بود، باید بهش دروغ میگفت. چرا فلان عمل ناپسند رو انجام دادی؟ سزاوارش بود. پررویی بر گناه میشه غرور بر خدا. روایت از امیرالمومنین است، فرمود کسی که معصیت کنه و پررویی کنه توقع هم داشته باشه ما نریم بهش، کی بره ما نریم بهش؟ خدا میخواد کیو بهش بفرسته؟ اینایی که با این روحیه طلبکارن. عثمان ابن مظعون از دنیا رفت، خب آدم خیلی خوبیه عثمان ابن مظعون، اونقدر آدم خوبیه که رسول خدا دختر خودش رقیه وقتی از دنیا میرفت او رو دفنش کرد تو قبرستان بقی، دعا کرد خدایا او رو با عثمان ابن مظعون محشور کن، ملحقش کن به او. آدم بسیار متدین، مؤمن، روزدار، مرد، گذاشتنش تو قبر. خانومش ام علا کنار قبرش ایستاده بود، گفت خوشا به حالت، بهشت بر تو گوارا باد. کسی که عمرشو با تقوا، پیامبرم در تشییعش، امیرالمومنین، اصحاب، نبی مکرم اسلام فرمودند ام علا والله ما ادری ما یفعل بی و بکن، به خدا من پیغمبرم از عاقبت میترسم، نمیدونن چه خواهد شد. به این اطمینان نگو بهشت، بگو انشاءالله بهشت شاملت میشه، خدا انشاءالله بهشت رو نصیبت کنه. اینکه حکم رو امضا کنی پاشو مهر کنی تمام، نه اینطور نیست. انبیای الهی، اولیای الهی نگران بودن. ابراهیم پیغمبر سوره شعرا رو ببینید، دعا میکرد الحقنی به صالحین. یوسف دعا میکرد توفنا مسلمین، مسلما توفنی مسلما، دعا میکرد. امیر المومن علیه السلام مناجات شو ببینید تو مسجد کوفه، دعای کمیل رو ببینید، خود امام سجاد، صحیفه سجاد چطور از گناه نکرده ناله میکردن، از گناه نکرده زجه میزدن. مقرور نباید بشه. یه قرآن میفرماید یهودیا میگفتن ما که جهنم نمیریم، مطمئن باشید جهنم مال ما نیست، اگرم یه وقت خدا بخواد ما رو جهنم ببره چند روز میبره، چند روز، سالم نمیگفتن، خیلی پررویی میکردن، میگفتن لن تمسن النار، آتش سراغ ما بیا نیست، خیالتون راحت بشه، الا ایامن معدودات، مگر یه مدت کمی. حالا بعض تفسیر نوشتن این ایام معدود منظور 40 روز حتی اکثر، خیلی ما رو آتش بگیره، اونم نه ماها، اونایی که گناه کردن، معصیت کردن، آدم کشتن، یه ایام معدود و محدود. قرآن میفرماید این تفکر غلطه، چی گفته؟ شما بگید لن تمسن النار، آتش سراغ ما نمیاد. یه کسی بگه من عضو ساداتم، دو دو فرزندان پیامبرم، پس عذاب نمیشم. آیا قرآن کریم محدود کرده گناه و ثواب رو به غیر سید؟ نه. امام رضا به برادرش فرمود تو هم گناه کنی باید بری جهنم، ولو پسر موسی بن جعفر باشه. اصلا غیر منطقی است. مگه میشه یه کسی ولو منسوب به پیامبر، منسوب به اهل بیت، نماز نخونه، آدم بکشه، شراب بخوره، جنایت بکنه، بله این باید بیشتر حتی احتیاط کنه. بله گفتن به خاطر انتصاب به من احترام کن، شما توهین نکن، اما آیا میتونه خودش اینطور مقرور بشه؟ امام رضا به بزنطی که از اصحاب ویژش بود خونه امام رضا میامد، شب خونه امام رضا استراحت میکرد، با امام رضا هم غذا میشد، فرمود قیامت خودت میدونی، حواست باید جمع باشه. پسر مسعود یک به خدا مقرور نشد، دو ولا تقترن به صلاحک. اگه یه آدم مشهوری هستی، منبری هستی، عالم هستی، مرجع هستی، مسئول هستی، یک صلاحی تو جامعه، یعنی تو رو به عنوان یه آدم مشهور و صالح میشناسن، به صلاح و خوبی خودت مغرور نشو، چون خیلی خوبا افتادن، زبیرها، طلحه ها، بلعم باوراها، مبادا مغرور بشی به صلاح خودت. دارد حضرت عیسی، زیاد شنیدید، پای شاگرداشو میشست، شاگردش بود، عیسی پیغمبر خداست، روح الله، مرده زنده میکرد، ولی میگفتن نه عیسی چرا این کارو میکنی؟ میگفت نه، میخوام غرور منو نگیره، تواضع. پای شاگردانشو میشست، پاشستن رو دست شستن، معونش کمتره. یکی از علمای اخلاق حرف قشنگی میزد، حالا البته این باعث غرور خانوما نشه، ولی برای اینکه مقامشون رو بدونن عرض میکنم، ایشون میفرمود اینی که در روایات و در آداب ازدواج داریم، وقتی عروس وارد خانه میشه داماد پاشو باید بشوره، یکی از آداب زفاف و عروسی اینه که وقتی کسی ازدواج میکنه، شب اول ازدواج عروس خانم که گام میذاره تو این خانه، داماد پای عروس رو بشوره. فلسفه این حالا نمیدونم چیه، ولی ایشان میگفت من فکر میکنم فلسفهش اینه، میخواد از همون اول بگه آقا مرد سالاری بی مرد سالاری، غرور رو بذار کنار، تکبر رو بذار کنار، آشروان نبل معروف، با معروف، با نیک. اینی که خیلی تعجبشون، کسی که عروس بالاخره اون شب بدنش، لباسش تمیزه، پای کثیف آدم نمیخواد بشویه، یه وقت پای کسی کثیفه می، کسی که اون شب عروسه، کسی که داماده، بهترین لباسها، بهترین آرایش، خود رو نظیف کرده، اما چرا میگه شما پای عروس رو در ورود به اتاق بشوی؟ شاید یه علتش این باشه، این که اون غرور مردی، غرور مردانگی نکشه طرف رو. عیسی پای شاگردانش رو میشست. این نکته دقیقی است، لا تقترن، مغرور نشو به صلاح و مشهوریت. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان رضوان الله تعالی علیه، که در نجف اشرف کنار امیرالمومنین به خاک سپرده شده، داشت منبر سخنرانی میکرد، یه وقت وسط جمعیت دید یه گوشه ملا عباس تربتی نشسته، همین که کتاب فضیلت‌های فراموش شده رو پسرش دربارش نوشته، پسرشون زمان طاغوت رادیو هم صحبت میکرد، سخنرانی خوبی هم داشت، حسین علی راشد، ایشون کتابی نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده که توصیه میشه بخوانید، شرح حال پدرش، خیلی آدم بالایی بود ملا عباس تربتی. عاشق عباس یاد ملا عباس نشست، از منبر اومد پایین، گفت از امروز تا آخر این دعوتی که من دارم شما منبر بود، جایی که شما نشستی من سخنرانی نمیکنم. اینه که شیخ عباس و شیخ عباس کرد، اینه که مفاتیح زیر بغل همه قرار گرفت، اینه که وقتی صدای مصلی و مأمومش رو از اون عقب میشنوه یا الله یا الله، مسجد گوهرشاد نماز جماعت رو تعطیل میکنه، به ده روز نرسیده بود نماز جماعت مسجد گوهرشاد، گفتن آقا هر چی مسجد اطراف اینجا بوده تعطیل شده نماز، مسجدای کوچیک، بازار، اطراف، همه اومدن تو نماز شما، احساس کرد ممکنه یه مقدار این حالت براش پیدا شه، تعطیل کرد. صلاح و عنوان تو رو نگیرد. من تو خاطرات یکی از این کمونیستایی که زمان شاه زندان بود یه جمله خواندم، ایشون معتقد به خدا نبود، چون زمان شاه خب تیپ زندانی‌ها مختلف بودن، مجاهدین خلق بودن، فدایی‌ها بودن، مذهبی‌ها بودن، کمونیست‌ها بودن، حزب توده بودن، زندانی‌ها همه یه وجه مشترک داشتن، اون مبارزه با شاه بود، ولی یک مرام مستقل نداشتن، بینشون فاصله زیاد بود. این آقای کمونیست این زندانی حزب توده میگه من خوابیده بودم پتو رو سرم، وقتی دیدم یک دستی با نوازش اومد رو سرم، خیلی آهسته خیلی آرام گفت عزیزم نماز داره قضا میشه، داره آفتاب میزنه. حالا خود این آقا از خیلی قبل بیدار بود، نماز شب نماز صبح، پاشو میگه با عصبانیت پتو رو دادم کنار، شروع کردم بد و بیرا گفتن به این پیرمرد که بالای سر من آمده. گفتم من کمونیستم، من خداشم قبول ندارم، نماز بخونم چه کار داری میکنم؟ خیلی عذرخواهی کرد، خیلی معذرت خواهی کرد. بعدم که صبح شد هوا باز شد و روشن شد و من بیدار شدم، اومد کنارم نشست، چندین مرتبه آقا ببخشید من نمیدانستم شما کمونیست، نمیدانستم، تصورم این بود این بند زندانیای مسلمانه. اون چنان ایشون میگه من در طول عمرم یک روحانی رو پرستیدم، دوست داشتم و در شهادتش گریه کردم، و اون این عالم مرحوم شهید دستغیب رضوان الله تعالی علیه بود که تو پیرمرد تو اون زندان. بعد میگه ازش خواهش کردم بیا با من همسلولی بشه، با هم تو یه جا باشیم، تو یه منطقه باشیم. آقای همین کمونیسم یک برخورد مرحوم دستغیب، ببین اینو مرید یک عالم میکنه. این تواضعه که فرمود ابن مسعود یک به خدا مقرور نشد، دو به صلاح و عنوانت، سوم ولا به علمت، به علمت، به دانشت، هر چه قدم عالم باشی. یه وقتی حضرت آیت الله امینی به بنده فرمودن همینجا، فرمودن علامه طباطبایی روزهای آخر عمر اسم فرزندانش هم فراموش کرده بود. ایشون فرمود نزدیک مدتی از یک سال شاید اواخر عمر فراموشی، حتی نام فرزندان رو گاهی فراموش کرد. کدام علم، کدام دانش، آنشی که با یک فراموشی میپره. به علمت مقرور نشو عزیزان من. بعضی از این کتابهایی که مثل سیمای فرزانگان، مثل مردان عمل در میدان علم، این دوتا کتابی که حالا اسم بردم، اینا رو بخوانید یه خورده ببینید گذشتگان ما چرا نامشون ماندگار شده. ملا محسن فیض کاشانی ها، ملا خلیل قزوینی ها. ملا خلیل قزوینی برای خودش یه یلی بود تو قزوین، عالمی بود، تفسیر داره، کتاب داره، شرح کافی نوشته به نام صافی، با ملا محسن فیض کاشانی بحثش شد. دو تا عالم هر دو مال اوایل قرن 11 نشست با ملا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامهما بحث کردن، ایشون فیض رو محکوم کرد، اصرار کرد بر نظریش و تو جواب بر فیض غلبه کرد. فردای اون روز خب فیض رفت کاشان و ایشونم قزوین، و ملا خلیل می رفتم تو کتابای خودم مطالعه و بررسی، دیدم نه نظر من اشتباه بوده، حق با فیض بوده، من بیدلیل اصرار بر عقیدم کردم و فیض رو تو این قضیه علمی محکوم کردم. از قزوین پیاده را افتاد کاشان، این مسیر طولانی، آمد پشت در خانه ملا محسن فیض کاشانی، فاصدای بلند گفت یا محسنو قد اتا کلبسی، نه اسم ملا محسنم محسنه، یا محسنو قد اتا کلمسی، آی محسن گناهکار اومد. درو باز کرد ملا خلیل، اینجا چه منگو اشتباه کرد، آمدم دستتو ببوسم عذرخواهی کنم، داخل خانم نمیام، برگردم منو ببخش، اعتذار و عذرخواهی کرد و برگشت. اینه که مطرح میکنه، اینه که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقام او شریف شرح حال ایشون چاپ شده، نشسته بود کنار رضا شاه در تهران، بعضی از افرادی که خاطرات این شخصیت رو نقل کردن نوشتن رضا شاه یکی از سفرهایی که مرحوم آقای بروجردی از عتبات برمیگشت، دستور دادشون رو دستگیر کنن، مشکوک شده بود به رفت و آمدها و به مطالب ایشون، آوردن تهران و بعد شاه اومد دیدنش، نشست گفتگوی با ایشون کرد، بعد گفت حضرت آیت الله ما اشتباه کردیم، برداشت غلطی کردیم، شما رو میگیم برگردانن و از این به بعد انشاءالله تو کارها با شما تماس میگیریم، هماهنگ میکنیم. گفت ایشون یه نگاهی کرد فرمود نخیر، هم من و هم شما با عاشق عبدالکریم حائری هماهنگ میکنیم،
مرجع علل اطلاق اوه، چون شیخ عبدالکریم زنده بود، در قید حیات بود. هم من و هم شما کارامونو به او مراجعه میکنیم، نذاش اختلاف بیاندازه، نذاش تفکیک کنه. اصل ماندگاری مرجعیت شیعه به همینه، ماندگاری علمای ما به همین مسائل بوده است. به علم مقرور نشو. و من اگه بخوام اینجور قصه ها رو بگم زیاد فراوان، بزرگان و شخصیت های ما در گذشته در امروز این گونه بوده که نامشون مطرح شده و این گونه بوده است که ماندگار شدن. یه کتابی نوشته، من جا داره نام ببرم چون تو این مسجد سالها مرحوم شیخ مرتضای حائری اقامه نماز کرده و این شخصیت عالم متدین متواضع که هیچگاه روی کرده به دنیا نداشت، به تمام معنا عبد صالح خدا بود. ایشون یه کتابی یادداشت شخصیش چاپ شده به نام سر دلبران، میگوید پدرم آشیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقام و شریف آمد منزل مرحوم آیت الله قمی، وقتی وارد شد یه مسئله رو یه کسی سوال کرده بود، پدرم جواب داده بود، ایشون از مرحوم آقای قمی سوال کرد اون مسئله رو، گفت نظر شما چیه؟ مرحوم آقای قمی جواب داد، آمیرزا ابوالقاسم قمی جواب داد، پدرم یه تأملی کرد، گفت به چه دلیل؟ دلیلش رو بیان کرد، این حرف درستیست. گفت عجب، من این سوال یه جور دیگه جواب دادم. بلا فاصله به پیشکارش گفت برید منزل اون جوابی که نوشتم به استفتا بیارید، نظر ایشون رو بنویسید، نظر ایشون درست‌تره، صحیح‌تره. اینطور تواضع داشتن که نامشون آثارشون ماندگار شد. عبدالله ابن مسعود مقرور نشو، بالله، به صلاحک، به علمک، سه چهارم به عملک، به عملک. عمل ما کجا؟ عمل اهل بیت و امیرالمومنین کجا؟ مقرور نشو. به امام سجاد گفتن آقا چقدر عبادت میکنید؟ گفت من کجا، جدم امیرالمومنین کجا. به علمک، به عملک، و برک، احسانت، انفاقت، هر چقدر هم انفاق کنی انفاق ما به پای انفاق صدیقه طاهره نمیرسد که سوره هل اتا نازل شد، ما کجا و اون انفاق کجا. در برت مقرور نشو. و بالاخره فرمود به عبادتک، به عبادتت. این شش موردی که عرض کردم اینا عوامل غروره، فریفته شدنه، گاهی علم، گاهی عبادت، گاهی احسان، گاهی عمل، گاهی مغرور شدن به خدا، گاهی به شهرت، به عنوان، و در یک کلمه غرور و فریفتن و فریفته شدن از ویژگی های شیطانه. یکی از اسامی شیطان غروره، چون خودش هم مغرور شد و سقوط کرد، خودش هم با نگاه به آفرینشش در مقابل آدم ابوالبشر سجده نکرد. این در واقع خصوصیت و بیماری رو قرآن راهکارش رو بیان کرده. راهکارش این است که عظمت خدا رو ببینید، نعمتهای خدا رو ببینید، کوچکی خودتون رو ببینید. راهکارش این است که در زندگی هرگز فریفته آثار دنیا نشید، مرگ رو ببینید، قیامت رو ببینید، انابه به سوی خدا داشته باشید. یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم منسوب به ایشونه در این کتاب مصباح الشریعه که منسوب به امام صادقه. امام فرمود غرور رو با انابه از بین ببرید. انابه یعنی بازگشت به خدا، به دائم ذکر بودن، به یاد خدا بودن. نگذارید این صفت تو زندگی شما ایجاد بشه. خدایا به همه ما توفیق تواضع و فروتنی و توفیق بهره‌مندی صحیح از نعمات از رو عنایت بفرما.